أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوه النبويه والصوله الحيدريه والاسمه الفاطميه والحلم الحسنيه والشجاعه الحسينيه والعباده السجاديه والمعاصر الباقريه والاثار الجعفريه والعلوم الكاظميه الحجج الرزویه والجود التقویه والنقابت النقویه والهیبت الاسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی بهم نتولا من اعدائهم نتبرعو الالله. خب چون با این شرایط ماسک و اینها شما علال قاعده خیلی اذیت خواهید شد توی عرضم به حضورتون که جلسه هر چند وقت یه باری هم بالاخره یه نفسی باید آهسته تازه کنید که دیگه دائم دیوکسید کربن استنشاق نشه و بالاخره شرایط یه طوریه که جلسه باید یه مقداری مختصرتر جمع شه. من بی مقدمه یه قراری رو داشتیم با هم یه کلامی از امام رضا علیه السلام رو مرور کنیم که مقداری در شناخت افراد فیما بینمون دقت بیشتری داشته باشیم، زمینه این که خود ما ممکنه دچار یه اشتباهی بشیم، گاهی اوقات بعضی از محاسن و خوبی‌های ما ممکنه که باعث بشه که فکر کنیم خب نه دیگه الان همه چی مرتبه و همه چی خوبه و مشکلی دیگه نداریم، بعد یه دفعه میبینیم اثر خوب، اگر همه چی خوبه اثر زندگی مؤمنانه پس چرا اینه که تو جامعه داریم میبینیم تظاهر اهل باطل تو عالم، دولت اهل زلال تو عالم به قول امام جواد، یعنی این جریان حاکمیت طاغوتی مسلطی که الان داره ظلم میکنه جنایت میکنه، خب پس نور کجاست اگر این همه ظلمت مسلطه؟ با اهل شک یعنی تردید کسانی که شک دارن، پس این چی میشه؟ این مواردی که باعث شده الان فرج بقیت لال اعظم ارواحنا فدا عقب بیفته، اینا چجوری درست میشه؟ باید تظاهر اهل باطل تو جامعه جهانی عرض میکنم باید از بین بره، باید دولت اهل زلال از بین بره، چون امام جواد بعد از شهادت امام رضا صریحا فرمود دیگه بلا فاصله بعد از شهادت امام رضا، یعنی همون شرایط زمان امام رضا، اگر این سه تا مشکل نبود شما از علم من بهرمند می شدید و متعجب از این که ما قبل از خلقت آسمان ها و زمین خدای متعال ما رو به این علوم متنعم فرموده بود، یعنی بهره برداری از قدرت ولایت. خب الان هم همینه، ما از محضر بقیت الله اعظم چقدر استفاده می کنیم؟ به اندازه خورشید پشت ابر، و خیلی جاها به مشکل جدی میخوریم، مثل همین واقعه اخیر. اون روزای اول یادتون باشه مقام معظم رهبری ولا نبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، این رو در ارتباط با این بلیه فرمودن. بله در کل همه این امور بلیه آسمانیه، بلیه جهانیه، خدای متعال همه چی در دست خدای متعاله، ولی بسنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، دیگه این قرار بندگان خدا بجنگن مبارزه کنن، خب اگر همه چی دست خداست که دیگه جنگ و مبارزه شما لیاقت دارید؟ و همه چی ظلم و عداوت و دشمنی و کینه توزی مستکبرین همه دست خداست، خب پس دیگه شما چرا میخواید به زحمت بیافتید خودتون رو به کشتن بدید؟ نه، اون جلنا فی کل قریتن اکابر مجرمی حالی هم کروفی ها سر جای خودش، یکی از بلیات جهانی همین تسلط مستکبرینه که وسیله همین تسلط و سیطرهشون تونستن این فاجعه جهانی رو بیافرینن. یعنی ما اینو از چشم خدا نبینیم، چه بسا امام زمان علیه السلام بیاد این مشکلات نخواهد بود. مقام معظم رهبری روز اول کنار ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، شما تو جبهه هم شهید بدید، این آیه اصلا برای همینه، امتحان الهیه. ولی میتونه این اتفاق نیفته، تو جامعه میتونه صورت دیگه این امتحان پیدا بکنه، نه این صورتی که الان داریم میبینیم در اثر تسلط حاکمیت طاغوت. باید حاکمیت طاغوت از بین بره. اونجا آقا در کنار این آیه این جمله هم فرمودن، امروز بشریت بیشتر از هر روز دیگه این نیازش رو به یک امام، به معنای اینکه یک قدرتمند خلیفت الله جانشین خدا بقیت الله بیاد و امور رو اصلاح بکنه احساس میکنه. بشریت نیاز به یک امام قدرتمند مصلح احساس میکنه. یعنی اون امتحان رو شما باور داشته باش، اما در کنارش هم در انتظار یک مصلح باش، اقدام بکن برای اینکه این اتفاقات دیگه نیفته، تکرار نشه. خب بالاخره حالا ما از این دید کلی چی میشه که وقتی جامعه بعد از 1400 سال که از بعثت اسلام میگذره هنوز آمادگی این رو نداره که خدای متعال اجازه بدن امام زمان ظهور کنن کار رو تمام کنن؟ خب نداره، این که دروغ نیست، ما آمادگیشون نداریم. ما شیعیان رو عرض میکنم، جامعه بشری و کاری ندارم، قرار ما شیعیان رو نجات بدیم. ما توقعی مثلا از مردم اروپا نداریم، توقعی از مثلا مردم آفریقا و آسیا و کجا و کجا نداریم، توقعی نداریم الان، ولی توقع داریم از خودمون. یه از رفقا میگفت شما عموما بحثای جوریه که همیشه ما خودمون متهم میکنیم. خب هستیم، متهمیم، چیکار کنیم؟ متهمیم دیگه، این ماسکا رو برای چی زدیم تو صورتمون؟ چون متهمیم، چون به دشمن خدا قدرت دادیم، داره بازی میکنه به عالم. و ببین شما چه تعداد تا الان یه چیزی بوده 700 هزار نفر رو کشته در جهان. خب این چیه؟ مگه ما ناجی بشریت نیستیم؟ اصل قرآن میگه دیگه، کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما مسلمان شدید که بشر رو نجات بدید. خب باید نجات بدیم دیگه، تو جامعه خودمون که حکومت اسلامی، حکومت ولایی 40 سال سابقه داره، اون همه این همه رشادت ها، حماسه ها، معنویت، خوبی ها، همه این ها رو شما حساب بکنید، میبینی الان ما نگرانیم. بفهمید بهبهان شروع شد، کجا شروع شد، کجا شروع شد، شروع کرد یه قصه جدید، فردا شاید از قوم سر در بیاره. خب اینا کیان؟ اینا چیان؟ این جریان های اندک از کجا قوت پیدا میکنن؟ کی به اینها بالو پر میده؟ واقعا اینها آدمای بیباک و شجاعی هن، به حضرت عباس شجاع نیستن. ما تو فتنه 88 دیگه به عینه کف خیابون دیدیم که شجاع نیستن. فتنه 98، فتنه 97، فتنه 96، حالا هم فتنه 99، شجاع نیستن، قدرت ندارن. چه عقبه ایه، چه قصه ایه که اینها رو میکشونه وسط میدون؟ بعضی ها میان میگن ما اخفال شدیم، بعضی ها میگن آقا ما پول دادن، بعضی ها میگن تمام. یه تعداد اندکی هم مثلا تعصبات خاص سیاسی و این حرف ها. سر همین اعدام این چند نفر، خب درصد زیادیش که گفتن ربات و از عربستان و کجا و کجا و کجا و اینا هم داره مدیریت میشه و امریکا و عربستان و بعضی از کشورهای دیگه، بالاخره این 4 میلیون و 4 میلیون و خورده ای رو پر کردن که آقا اعدام نکنید. ولی بالاخره یه درصدش هم داخل دیگه هستن دیگه، بالاخره یه میلیون دو میلیونی هم اینور هست دیگه. تو 80 میلیون یه میلیون دو میلیون چیزی نیست که نیروی بیجیر مواجب باشه با دوتا مثلا ارزم به حضور دکمه موبایل فشار دادن مثلا یه کاری انجام بده. ولی بالاخره یه اتفاقی هست. وقتی آقا میفرماد تو آخرین صحبتشون تحول باید ایجاد کنید، به امام نگاه کنید تحول ایجاد کنید، یعنی چی؟ یعنی باید یه انقلاب جهانی دیگر صورت بگیرد، ما روح الله میخواییم. خب اینها باعث میشه، این مقدمه باعث میشه که ما یه خود عمیقا نگاه کنیم، معایب خودمونو بیشتر بشناسیم، مشکلاتمون رو بیشتر بشناسیم. ما با دلداری دادن بی جای خودمون البته مایوس نمیشیم، ناامید نمیشیم، اوضاع نسبت به گذشتگان خیلی معلومه بهتر، قدرت اسلام مسلمین و و و و و امید امید به فردا، نسلهایی که الان دارن تربیت میشن، اینا امید همیشه هست، خوبم هست الحمدلله، بچهای امروز غیر بچهای مثلا دهه 50 و 60 و 70 حتی، اوضاع رو به جلو و رو به رشد. ولی این معایب باید حل شه. حالا یه دونه از روایات این، من این روایت امام رضا رو براتون بخونم بعد بریم سراغ اون روایتی که قولشو دادیم. فرمود یادا بود ان لنا علیکم حقا برسول الله و ان لکم علینا حقا. قبلا ما تو بحث ولایت عهدی رو که امام رضا پذیرفت، مأمون عباسی لعنت الله علیه به امام رضا فرمود، به امام رضا گفت که بلند شو صحبت کن. امام رضا علیه السلام مجبور بود باید کلماتی رو میفرمود. اونجا شبیه این بخش اولش، شبیه این روایت یه مطلبی رو فرمود، اون بحثو کردیم جدا، این یه روایت دیگریه. اینم یه دقتی بکنیم. ان لکم علینا حق فمن عرف حقنا وجب حقه و من لم یعرف حقنا فلا حق له. من این تو کلمه فلا حق له هم میفرماد نسبت به خاطر رسول خدا، شما مردم گردن ما حق دارید، ما هم گردن شما حق داریم به خاطر رسول الله. بحث صله رحم و تو اون روایت دیگه امام رضا بحثش کردیم که رحم آل محمد، اللهم صل علی معلق در عرشه و بعد اون رحم به خدا عرض میکنه که خدا یا وصل شو یا وصل کن او رو به خودت، هر کسی که با ما اهل بیت وصله و قطع کن با هر کسی که با ما اهل بیت قطعه. اینا داشته باشیم، قبلا بحثش شده. این که امام رضا علیه السلام میفرماد یه حقی به خاطر رسول خدا شما گردن ما دارید، یه حقی هم ما گردن شما داریم. خب اما نکته اینجاست، فمن عرف حقنا وجب حقه. آب پاکی رو میزه رو دست آدم، این کلام حضرت فرمود اگر شما حق ما رو بشناسید، بشناسید نه معرفت پیدا کنید، شناخت کتابی نه، مثلا شما زیارت میخوایی بری، روایت تو هفته پیش خوندیم، زیارت بری عارفن به حقه یعنی چی؟ عارفن به حقه زیارت بری یعنی اینکه بدونی آقا امام واجب الاطاعه است و به ظلم هم به شهادت رسیده، بعد دیگه اون فضایی که برای زیارت و اون فضایی که شمردن، اون یعنی شناخت حق. این فمن عرف حقنا یعنی شناختن حق و پایبند حق شدن، فقط شناخت نیست، او شناخت همه میشناسن. خب آقا امام زمان چرا بس وظیفتو انجام نمیدی؟ شما الان وظیفه داری به داد ما برسی، چرا نمیرسی؟ اینجوری میشه اگه بخوای اینجوری حساب کنی. بچه هیئتی از بچگی تو هیئت ها و همین هیئت های حزب اللهی و انقلابی بزرگ شده، بعد الان رسیده به یه جایی که 20 سالشه مثلا نمازشو گذاشته کنار، روزشو گذاشته کنار، میگه آجا من دیگه هر گناهی بگیدی دارم انجام میدم تا تش برم. تشو در میاری آخه، تو خود چه مرگت شده اینجوری شده؟ یه چیزی میگه آدم پشتش میلرزه. بعد میگرده میگه که من یه چیزی از امام رضا خواستم بهم نده دیگه، یه چیزی از خدا خواستم بهم نده دیگه. میدونی این حرف یعنی چی؟ آن من رفتم تو راه تو جاده تصادف کردم، یه بلای سرم اومده، این تصادفی کردم انقدر مثلا ضرر مالی بهم خورده، چرا خدا ما این کارو کرد؟ پس من دیگه نمازشو نمیخونم. خدایا تو 10 سال 15 سال تو این هیئت‌ها پس چی گرفتی؟ اینه کل باور اعتقاد، باور و اعتقاداتی که ما انتقال میدیم تو هیئت؟ تو چی گرفتی؟ تو چرا فکر میکنی که همه باید نوکر دست بسته تو باشن؟ از خدا و پیغمبر و ائمه و همه و همه و همه و همه همه باید دست سینه دست اختیار تو باشن، حرف تو رو گوش بدن. بابا اومدی تو دنیا تو عبد باشی نه خدا عبد باشه. چرا نفهمیدی تو 20 سال اینه ها؟ گاهی اوقات آدم یه چیزای خیلی مهم و نمیدونه و پایبندش نیست، ولی چیزایی که خیلی راحته تو دین و اینو خوب میفهمه. آه محبت به اهل بیت خوی راحته، کسبش که راحته، هم خدا داده قبلا به ما. نه من محبتو دارم، همه چی دارم. نه عزیزم، میفرماد فمن عرف حقنا، اگه حق ما رو شناختی، یعنی حق ما رو شناختی، پایبنده به حق ما بودی، اطاعت از ما کردی، سمعن اول شنیدی بعدش هم اطاعت کردی، ان یسمعوا له ویطیعوا. اگر چنین شد وجب حقه، حق شما واجب میشه که ما بیایم مدیریت کنیم، جامعه رو دستشو بگیریم و نجات بدیم. اما و من، ببینید این تأکید دومیه، حرف اول الان تمومه دیگه، ولی آقا باز تکرار میکنه امام رضا تا حواسمون جمع باشه، و من لم یعرف حقنا فلا حق له. توی که حق امامتو نشناسی اصلا حقی نداری گردن امامه، چیکاره ای؟ اگه تو اطاعت کردی امامت رو، اگر شیعه بودی، از امامت انتظار داشته باش دست تو بگیره نجاتت بده، هدایتت کنه، تو رو تا خدا راه نمایی کنه. اما اطاعت نکردی هیچی، اصلا تو حقی نداری. باب کرامت و تفضل و عنایت اهل بیت رفقا اون یه باب دیگه است، اینو قاطی و حاجاتمون نکنیم. اون ما هممون در این خانه گدای این خانه ایم و اون یه بحث دیگه است. اینجا نخواهیم کجا بخواهیم؟ باب المبتلا به الناس، این باب یه باب دیگه است. تو نمیتونی انتظار داشتی امام زمان داشته باشی امام زمان بیاد عالم رو مدیریت کنه وقتی هنوز تو توی عالم جان انداختی اطاعت از امام. خب نمیاد. بعد از اطاعت از امام یعنی اطاعت از رهبر عادل قادر مقتدر معصوم پاک خلیفت الله رو تو جامعه جهانی جا بندازی. بعد که عالم جامعه جهانی پذیرفت که آقا ما بله اطاعت میکنیم از این آقایی که بیاد، از این منجی، از این مصلح، اگه این شد خدا میگه خب مهدی من برو. اون بلایی که سر 11 امام قبل تو این امت آوردن دیگه سر تو نخواهند آورد. برای اینه که شماها کار زیاد دارید بچه حزب الله. یا همینو بیارید کوچکترش کنید، نازلترش کنید در همین دوران غیبت. اگر ما انقلابی ها و ارزشی ها تونستیم جریان اطاعت از ولایت فقیه رو تو جامعه جا بندازیم، واقعا دستامونو بردیم بالا، 4 تا اتفاق افتاده، مشکلات اقتصادی و سیاسی و الان دیگه سیاسی هم، مشکلات سیاسی هم اضافه شده، مشکلات امنیتی و بعضی از این مشکلات رو داریم میبینیم که الان مسئولین پدید آوردن بالا پلان.
بچه حزب اللهی انقلابی میبینه میگه آقا ما در موندیم جواب مردم رو چی بدیم، در موندی جواب مردم رو چی بدی؟ و خدای نعمت ولایت رو، ولایت فقیر رو ازت بگیره گله نکنی فرداها. یعنی چی در موندی؟ تو باید درک کنی، بفهمی رهبری و ولایت این امام رو بفهمی و بعد اینو بفهمونی به مردم. آقا رهبری کردن تو جامعه یعنی چی؟ چرا اونجا ولایت اینجوری عمل کرد؟ چرا اونجا اینجوری عمل نکرد؟ اینو باید بفهمیم و به مردم بفهمونیم. خدا این ولایت فقیر رو به ما داده، ما رشد کنیم، نمیگم تمرین کنیم، ساحت قدسی ولایت از اعظم از این که بخواد این تعبیر رو ببرم، اما رشد کنیم، رشد کنیم، برسیم به جایی که خدای متعال جامعه جهانی رو لایق امام معصوم مقتدر. بعدم الان این ولی فقیه میگه امروز روزیه که امام زمان دیگه میخواد این جامعه بشری، تمام شد. یعنی ما بسم الله دیگه کارو تمام کنیم، ولی حقی نداریم، هیچ حقی نداریم. حالا این آقا که داره با اوج کرامت و بزرگواری مدیریت میکنه جامعه را، ببین بعضی از آدم ها را آدم میبینه چقدر این آقا داره آقایی میکنه. بعضی سیاست مدارا، بعضی نه، آدم های موجه دینی مذهبی که بعضی انسان ها تنفر برانگیزن. این شما آدم دینی مذهبی باشی به هیچ درد جامعه نخوری، عالم باشی به هیچ درد جامعه نخوری، معتبر اخلاقی باشی به هیچ درد جامعه نخوری. خب تو هستی، شهر به شهر فساد داره بیداد میکنه، خب تو هستی، خب تو اثر توی قم چیه الان؟ خب اثر چیه؟ چشمتو تو کوچه و خیابونم باز میکنی؟ چه وضع بعضی لباس هاستین؟ چه وضع بعضی حجاب هاستین؟ چه وضع بعضی بیبندوباری هاست؟ این که دیگه به خدا ربط داره، این که به نظام جمهوری اسلامی ربط نداره، دین و بیدینی کردنه. اثر این همه آدم با تقوای قادر عالم متعال در این جامعه قوم، اثرمون چقدره تو جامعه؟ وقت چهار تا جوانکی که حالا بعضی از اینا اصلا نیروهن، مأمورن به فساد بکشن جامعه رو، میان قومو به لجن میکشن. تو کجایی؟ پس ما باید یه سوزن به خودمون بزنیم، ناراحت نشید، ناراحت نشید. ای خدا، یه زمانی جوونا ما میگفتن که فلانی بیا ما رو بزن، یعنی بیا هی نفس ما رو بکوب، بیا هی. یه زمانی جبهه زمان جنگ این بود، شهید شد، شهید ذوالفقاری رفت تو کربلای پنج شهید شد. قبل از کربلای پنج، یه روز قبل از عملیات اومد داد زد سر حاج آقای سخنانی، گفت چرا اومدی فضیلت مجاهدین و شهدا رو توی نماز گفتی؟ تو نمیگی من نفس دارم، این نفس من اگر همین الان به من احساس عجب و غرور بده بدبخت میشم، بیچاره میشم؟ تو چرا اومدی از فضیلت جهاد اینجا گفتی که من فکر کنم من مجاهدم؟ یه روز دیگه شهید شد. چه شهادتی هم، گردانش همه از بین رفته بودن، فقط دسته اون مونده بود تو محاصره. محاصره چه محاصره ای تو کربلای پنج؟ نیروهای دستش هم زخمی، لطوپار، در به داغون، مهمات هم نداشتن. خودش بلند شد، آرپیجی رو گرفت دستش، میرفت رو حالای خاکریز، یه دونه آرپیجی اینجا میزد، میدوید 10 متر اونورتر، 20 متر اونورتر، یه آرپیجی دیگه اونجا میزد، میدوید اونجا، یه خط تو یه نفری گرفته بود. بعد این میگفت از فضیلت جهاد به من نگو، نگو. به والله العظیم قسم امروز من حقیر سراپا تقصیر نمیدونم چی کار کنم با بعضی غرور و تکبرهای بچه های انقلابی و حزب اللهی. آقا اصلا این غرور و تکبر میکشه اینها رو، درمان نمیشه بر بعضیا. من میخواستم همین الان دیگه تمامش بکنم ولی دیگه چاره ای نبود، بعد این مقدمه میومد برای اینکه ما بفهمیم چرا امام رضا اینجوری قضاوت میکنه راجب انسان ها، راجب آدم ها، راجب مؤمنین. بعضی از مؤمنینی که ما مؤمن میدونیمشون، این چه قضاوتیه؟ میفرماد اذا رأیتم الرجل قد حسن سمته و هدیته و تماوت فی منطقه لا یغرنکم. اگه دیدی یه آدمی خیلی خوش اخلاقه، تماوت، این چه جمله ای، تماوت فی منطقه، انقدر متواضع حرف میزنه مثل انگار یه آدم مرده ای، اصلا انگار اصلا نیست، گول نخوری، این آدم ظاهر فریبه، این گولشو نخوری. اگه ظاهرش خیلی خوب، خیلی خوبه و رعایت ها را میکنه، تمام وقت میمنطقه، اصلا یه جوری حرف میزنه تو فکر میکنی اصلا یه آدم مرده دیگه نیست، اصلا دیگه نه دنیایی داره، نه حب به دنیایی، نه غروری، نه جایی، نه هیچی 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 نداره. گول نخور.
فلا یغرن نکم فما اکثر من یعجزه تناول دنیا و رکوب الحرام منها لضعف نیته و مهانتهی و جبن قلبه. فما اکثر من یعجزه تناول دنیا و رکوب الحرام منها لضعف نیه. چرا؟ اینا که اینجوری هن، ظاهرشون رو اینجوری نگه داشتن، به خاطر اینکه این آدما اراده قوی ندارن دنیا طلبی کنن،
چون آدمای اساساً آدمای ضعیفیان دنیا دوست نیستن، ارزه نداره بره دزدی کنه، اختلاس بکنه چند میلیارد، ارزه داشت میکرد. ببخشید اینجوری من میگم، بلد نیست بره توی مغازه دزدی کنه 4 تا هندونه بیشتر، 2 تا پرتقال بیشتر بذاره تو کیسش، بلد بود میکرد این کارو. اگه ظاهر خوبی داره به خاطر اینه که اراده نداره برای اینکه از دنیا حسابی ببره.
فما اکثر من یعجز و تناول دنیا و رکوب الحرام منها. حتی اگر گناه حرام انجام نمیده، ببخشید خیلی حرف عجیبه، میگه به خاطر اینکه جرأت گناه کردن نداره. بعضی ها جرأت گناه کردن دارن، طرف میره میکشه یکی رو. بعضی ها آخ 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 مام رضا قربونت برم، بعضی های آدم های ظاهر و صلاحی هن اصلا قتل انجام، خدا استغفر الله، قتل انجام بده؟ نه بابا، قتل انجام نمیده چون نمیتونه قتل انجام بده. اگه قدرت اون ارازل و اوباش رو داشت قتل هم انجام میداد.
یادتونه 70 نفر رفتن شکایت ازش کردن که این ما رو بی‌عفت کرده؟ چه کرده چه کرده چه کرده؟ 3 بار حکم اعدامش اومد، هنوزم که هنوز اعدام نشده توی همین زندان قمه. الان میگه چرا تو کرونا منو آزاد نمی کنید؟ چرا من مورد عفو قرار نمیگیرم؟ 3 بار حکم اعدامش اومده.
بعد یکی میاد تو اوج تقوا ازش دفاع میکنه، نه آقا ایشون رو اعدام نکنید فعلا. اونی که این جنایاتو نکرده ممکنه در اثر ضعفش باشه. مها و جبن قلبه، این اصلا این آدمه که خیلی ظاهرش متواضعه ممکنه به خاطر اصلا اساساً ترس دلش باشه. آدم ترسویه، آدم ترسو متواضع میشه. فنسب الدین فخعن لها، دین رو تله و دامش قرار داده. این اساسا آدم بی عرضه ایه، اساسا آدم ضعیف و نیت و اراده است، دینو کرده مستمسکش، ظاهرا دینو رعایت میکنه، همه فکر میکنن به خاطر دینه که این به حرام دست میزنه. فخوه لا یزال یختل الناس به ظاهره، این آدم اینجوری همیشه مردمو گول میزنه. فان تمکن من حرام اقتحمه، اگر یه جایی قدرت پیدا کنه حرامی انجام بده حتما انجام میده،
یه جایی پاش بیفته به کسی ظلم کنه حتما ظلم میکنه، یه جایی پاش بیفته به ایتالمال دست بزنه حتما این کارو میکنه.
به خدا دیدیم، دیدیم آدم های اینجوری.
یا آقا بیت المال یه ریالش، یفی میبینی از بیت المال یه قصر رفت بالا، بعد اسمشو میذاره مثلا مؤسسه چی فرهنگی. خب این مؤسسه چی فرهنگی تشریفاتی مثل قصر از کجا اومد؟ شما که به ریالش حساس بودی.
مصادیقش عجیب و غریبه دیگه وارد نشم. و ازا وجدتموه و یعفو عن المال الحرام فرویدن لا یغرن نکم، اگر یه وقت دیدی کسی حالا اون ظاهرش رو درست میکرد، تواضع و اینا داشت، تخاشو داشت، به قول معروف خشوع داشت، این یکی اگه یه کسی دیدی دزدی نمیکنه، به بیت المال دست نمیزنه، فرویدن صبر کنید، صبر کنید، یه وقت فکر نکنید خیلی آدم خوبیه که دست پاکه، فرویدن یعنی صبر کنید، لا یغرن نکن، گولتون نزنه، گولتون نزنه. فان شهوات الخلق مختلفه، شهوات آدم ها مختلفه، ممکنه بیت المال ندزده خوب حسابی،
بعضی ها نمی دزدن چون بلد نیستن، نمیتونن، عرضه ندارن، بعضی ها نه بلد میتونه عرضه داره ولی نمی دزده، میگه بازم گول نخور، بازم گول نخور. چرا؟ ممکنه این آدمی که الان دزدی نمیکنه شهوات مختلفه، ممکنه دزدی نمیکنه یه کار دیگه میکنه.
برای کسب، مثلا میگم ما مثلا برای کسب مقامش اون یکی رو زیر پاش له میکنه، داریم میبینیم دیگه دورمون. فما اکثر من ینبو عن المال الحرام و ان کثره و یحمل نفسه على شوها قبیحتن فیأتی منها محرمن، این آدم ممکنه که دزد نباشه ولی تو میدانهای دیگه حرام انجام میده، تو جاهای دیگه ظلم میکنه، مواظب باش کروشو نخوری. یعنی یه آدمی که دست پاک بود نگو تمام، یه آدمی که تواضع داشت نگو تمام، شهوات مختلفه. فما اکثر فاذا وجدتموه، من مجبورم سریع برم شرح بیشتر از این ندم چون میخوام زودتر از این شر ماسک خلاص بشی، اذیت نشی، حتی خدا هم اذیت شدی دیگه، بگذار پای حساب اهل بیت، بالاخره اومدیم که سختی بکشیم دیگه. فاذا وجدتموه یعفو عن ذلک فرویدن لا یغرنکم،
اگر دیدی غیر این که دزد نیست دوچار شهوات دیگه و گناهان و حرامای دیگه هم نشده، بازم گول نخور،
بازم گول نخور. ممکنه یه مسئله دیگه باشه، مثلا چه مسئله ای؟ لا یغرنکم حتی تنظرو ما عقدت عقله، گول نخور تا ببینی، تا ببینی این آدم چقدر پایبند عقلشه. فما اکثر من ترک ذلک اجمع ثم لا یرجع الی عقل متین فیکون ما یفسد به جهله اکثر مما یصلح به عقله. میفرماد ببین این آدمه که اهل خیلی از حرام ها نیست،
اهل دزدی نیست ممکنه اصلا عقل کافی نداشته باشه. مثلا یه آدم جاهل کم عقل مثلا میره فسادهای سنگین میکنه، هیچ وقت این کار نمیکنه، اصلا به عقلش نمیرسه مثلا بانک بزنه، به عقلش نمیرسه. این آخرین آزاری که داره ممکنه سنگ برداره بزنه شیشه بشکنه، تو گوشه یکی بزنه، اصلا این عقلش کش نمیده. میفرمان اگه دیدی خیلی از گناه ها رو انجام نمیده، شاید به خاطر اینه که اصلا این عقلش اصلا آدم کم عقلیه، آدم جاهلیه. ما کم نداریم آدم جاهل. یفی میگی ای بابا این چرا این حرف زد، ای بابا این چرا این کارو کرد، عقلش نرسید، عقلش نرسید. میفرماد این آدمه، جمله رو ببین، فیکون و ما یفسد و به جهلهی اکثر من ما یصلح و به عقله. این آدمه که آدم جاهلیه به خاطر بیعقلیش خیلی ضربه ها زده. ما داشتیم دیگه تو خوارج، مگه نداشتیم؟ خیلی هاشون از سر بیعقلی هم. ها کجا رفتی؟ دنبال کی رفتی؟ در اصل جهالت بیعقلی بلند شد گفت علی امیرالمومنین فرمود سلونی قبلا تفقدونی، من دارم از دنیا میرم، شما از من سوال کن. بگه شما ریشای من چند تاست؟ چه آدم نفهمه؟ آدم نفهم امام رضا میفرماد ضربش از آدم عاقلی که فساد میکنه بیشتره. خدا شاهد خیلی توضیح میخواد، ولی مطمئنم حتما شما روش فکر میکنید. فاذا وجدتم عقله متینا فرویدا لا یغرنکم. آه خدایا، میفرماد حتی اگر دیدید این آدم آدم جاهلی نیست، نفهمی نیست، دزدی که نمیکنه، محاسن اخلاقی هم که داره، دوچار شهوات و گناهان دیگه هم که نمیشه، خب میفرماد بازم گولتون نزنه. آن ببین، شما ممکنه ببینید یاد بر نگردم عقب، پس آدم خوش اخلاقیه، آدم متواضعیه، آدمیه که به مال بیت المال دست نمیزنه، حرام نمیخوره، آدمیه که دچار حرام های دیگه و شهوات دیگه نمیشه، کبر و غرور و خودپسندی و عجب و نمیدونم هرچی دیگه نمیشه، آدم جاهلی هم نیست، آدم عاقلیه، میفهمد بازم گولشو نخور، ممکنه یه اصلاحی دیگه باشه. مسئله دیگهش چیه؟ فاذا وجدتم عقله متینن، دیدی آدم با عقلیه، باز گول نخور. فرویدن، صبر کن، آروم آهسته قضاوت نکن، لا یغرن نکن، گول نخور. تنظرو اما هواه یکون علی عقله ام یکون مع عقله علی هوا. صبر کن تا ببینی این آدم عاقل، این آدم عاقل عقلش بر هواش مسلطه یا هواش بر عقلش مسلطه. ببینی این آدم عاقل، عاقل دیگه، عاقله که اومده اینقدر رشد کرده، رسیده پای رکاب پیغمبر، به درجه دار، به فرمانده. ببین آدم عاقلیه، عاقله، میدونه طلحه زبیر میدونن بچه هاشون، ولی مشکلش کجاست؟ مشکلش هواشه، میگه بچمه. خب آدم عاقل به خاطر بچهت میخوای بری جهنم؟ میدونم من به خاطر بچه‌م الان دارم میرم جهنم. هوا. عمر صد، تو میدونی کشتن حسین ابن علی جهنمه؟ میگه میدونم. خب بچه مرگته؟ میگه مرک ری. هوا یعنی نفسش مرک ری رو میخواد، به عقلش چیره میشه. میگه آدمای عاقل و صبر کن ببینی اون جاهایی که دلشونه، هواشونه، میلشونه، بازم آدم عاقله عقلش رو ترجیح میده یا رو هوا عمل میکنه. و کیف محبته ها، بعد میفرماد ام احوا هو یکون علا عقلهی ام یکون ما عقلهی علا هوا. بعد یه اینجا امام رضا علیه السلام یه علامت، یه دونه شاهد میاره، یه مثال میزنه. کیف محبته للرئاسات الباطل و زهده فیها. آدمی که با تقواست، آدمی که دست به بیت المال نمیزنه، آدمی که عاقله، میگه صبر کن، ممکنه این هواشو ترجیح بده. کجا بفهمم این آدم هواشو ترجیح نمیده، عقلشو تسلط میده بر هوای نفسش؟ امام رضا میفرماد ببین، ببین پیش رؤسا، پیش آدمهای مسئول باطل، ببین مقابل اونا چجوریه. ببین در مقابل رئاسات الباطله، ببین، ببین زاهد نسبت به آدم هایی که جایگاه دارن نسبت به آمریکا، اسرائیل، انگلیس، دیگه صد دیگه نهایتش دیگه، ببین اونجا چه جوریه. ببین اونجا پرهیز میکنه. بابا امام رضا باشه بیا قم بهت نشون بدم. نه نه نشون ندم، ببین فقط خودت ببین. خیلی ها نسبت به رئاسات، نسبت به حکمران های باطل با زهد برخورد میکنن، یعنی اصلا برخورد با اونا نمیکنن. خیشتندارن، خیشتندارن. یه وقت نکنه راجع به آمریکا حرفی بزنه، 40 سال من تو این قمری شام سفید شده. خیشتنداره یه وقتی راجع به اسرائیل حرف نزنه. آدم با تقواست، بله. آدم بیت المال رعایت کنه، بله. آدم عاقله، عالمه، بله. ولی اینجا که رسیده دیگه کم آورده. ملاحظه دشمن رو میکنه، ولی ملاحظه دوست رو نمیکنه. ملاحظه دشمن رو میکنه. آقا چرا منافقین رو شما کشتید؟ منتظری هایتونه. ملاحظه دشمن رو میکنه. بابا این 17,000 نفر تا دم ترور کرده، اما ملاحظه دوست رو نمیکنه. تو نمیگی الان میخوای این ملت رو بشورونی بر علیه ولایت فقیه، همه چی به هم میریزه؟ امام فرمود، امریکایی هم گفتن همینه. امام فرمود اگه این انقلاب اسلامی زمین بخوره، اسلام زمین خورده دیگه بلند نمیشه. امریکایی‌ها الان بعد از 40 سال میگن اگه جمهوری اسلامی زمین بخوره، اسلام دیگه بلند نمیشه. کیف محبته للرئاسات الباطله و زهده فیها. فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ خَسَرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ يَتْرُكُ الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا. این آدم ها دنیا رو ترک کردن، آدم های زاهدی هن، آدم های با تقوایی هن، اما دنیا رو ترک کردن به خاطر دنیا، به خاطر اینکه تو دنیا راحت تر زندگی کنه. آدم با تقوایی شده، کاری به هیچکی نداره، کاری به رئاسات باطل نداره. امام رضا میفرماد خسران زده ترین آدم اینه که کسی ترک دنیا کنه به خاطر دنیا. فان فی الناس من خسرت دنیا، خسران زده، و آخرت، و الاخره، هم تو دنیا هم آخرت خسران زده است. کسی که یترک دنیا لدنیا و یرا ان و ببینه لذت الرئاسه الباطله افضل من لذت الاموال و نعم المباحه المحلله فيترك ذلك اجمع طلبا للرئاسه. آه اینجا دیگه یه جهت دیگر رو هم امام رضا تسلیمی بهش تصریح میکنه. بریم تو سیاسی ها. میفرما میبینی این آدم زاهدیه، دنیا طلب نیست، اهل خیلی از کارا نیست،
یکیش به خاطر اینه که این آدم اهل دنیا نیست، این آدم دزدی نمیکنه، این آدم اخلاق رعایت میکنه، همه اینا رعایت میکنه که رئیس بشه،
که به مقام برسه. بعضی ها جنایت میکنن تا به مقام برسن، بیچاره اصلاح طلب ها میره خیانت میکنه، بیا بهشون دستور میدم بیاد کف خیابون ریختن، کف خیابون، نه غزه نه لبنان، خجالت نمیکشی؟ ببخشید ما الان کجاییم؟ غزه ایم، ما الان لبنانیم دیگه، سوریه و عراق هم که دیگه تموم شد، نه غزه، تو بهبهان، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. ببین فکر نمی کنی یه کمی خوابی؟ آخه برده هم آدم میشه، یه برده چشم و گوش بسته نمیشه، خیلی با یه شعار جدیدم بابا نتونستید شما از 88 تا یه شعار جدید درست کنید؟ تازه این نقض لبنان هم که اینم امریکاییه، مستقیم شعارش از امریکا آمد، این شما بین تو یه شعارگو ندارید، پول خوب بدید من بیام براتون شعار بگم. والا به حضرت عباس اونو خوب بدید، یعنی ما بتونیم یه مثلا دو سه تا حسینیه چند هزار متری درست کنیم با فاصله یه متری که هیچی، 10 متری میشینیم سینه میزنیم، جا داشته باشیم، بور بدید من میام براتون شعار میگم. به خدا هم میگم خدایا ببخشید، چطور تو همه این بدبخت ها رو سر کار گذاشتی، دشمن در آوردی گفتی برو بازی بکنی، شیطان رو چجور زد، بذار منم اینا رو سر کار بذارم، قربتن الله برای اینا شعار درست کنم. اینقدر به ذهن آدم میاد شعارهای قشنگ؟ نو آخه از 88 98 ده 12 سال اینا شعار ندارن بیچاره. خندم گرفته بود داشتم نگاه میکردم، گفتن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. خوره آره همینو بگو بگو، خوبه این کشکال نداره، بگو اب نداره، ولی حالا بگو کو غزه، الان ما غزه ایم، داره کسی کمک میکنه به غزه الان؟ بابا یه خود چشمتو وا کن الان، که ببخشید همین ایرانی که تو داری میگی، این رهبر انقلاب و این حزب اللهیا و اینا که بیشتر از تو به فکر ایرانن، این کرونا دهن تو ببند دیگه، تو چقدر رفتی قضا دادی به مردم، چقدر بسته کمک ارزاق دادی، چقدر رفتی تو بیمارستان و تو کجا، بابا دیگه حرف از ایران قربونت نزن دیگه، زشت خوب حداقل میرفتی تو دوتون کرونا میگرفتید به خاطر اینکه پرستاری کردی دادم درش میسوخت. حالا جریان اصلاح طلب و اینا جنایت میکنن، خیانت میکنن برای اینکه رئیس بشن. بابا یه دولت یه 8 سال دیگه به دست بیاریم، آخرش هم مثل الان برمیگردن میگن آقا ما باید شکست رو قبول کنیم، هم دیگه داره میگه دیگه این زیبا کلام بدبخت بیچاره. من فکر نمیکنم تو تمام اینا یه آدم صادق اندازه این باشه، میگه آقا قبول کنیم شکست خوردیم دیگه، بابا ولمون کنین دیگه. زیبا کلام که همه بهش میخندیدن سر موزوازش، الان دیگه این دیگه الان از همشون عاقل تره. اینا برای اینکه رئیس بشن، دولت رو بگیرن، مجلس رو بگیرن، چیکار کنن چیکار نکنن، جنایت میکنن و راحت خیانت میکنن. تلویزیون شبکه 3 داشت صحبت میکردن، اگه اشتباه نکنم تو کلیپ فکرم آرم شبکه 3 بود، کجا بود مثلا قرارداد، مثلا چی قرارداد با چین، همه بحثای قرارداد نفتی، قرارداد با ترکیه، قرارداد با چین، قرارداد با پاکستان، میلیاردها دلار و چه میدونم یورو و فلان و اینا، راه قرارداد راحت باز، آقا قبول نکرده. چرا قبول نکردی؟ ما اینا قبول نکنیم بریم با غرب. خب اینم غرب، کدوم قربنان دست ما رو گرفته؟ کی میخواد پس فردا بگه آقای زنگنه، آقای وزیر نفت، شما اون قرار اصلا من داشتم همینجور موندم، چرا شما قبول نکردی؟ رفتن جای دیگه قرارداد بستن، گازشون از جای دیگه تامین کنن، نفتش از جای دیگه تامین کنن، پتروشیمشون از جای دیگه تامین کنن. عراق رفت قراردادشو با جای دیگه بست، نه ما نمیبندیم. چین بلند شده اومده رئیس جمهور دیگران مسئولینشون مقاماتشون نه آقا ردشون کردن رفتن ردشون رفتن برای بدرقه رئیس جمهور مثلا وزیر راهش رو فرستاده گفته تو رو بدرقهش بکنن اونم بهش برخورده بود من میخواستم اینقدر سرمایه‌گذاری کنم تو ایران حالا نمیخواد میرم یه جای دیگه قرارداد میدن میره یه جای دیگه هم قرارداد میبنده الان آمریکا میگه وای وای ایران با چین قرارداد بست ما دیگه فاتحه‌مون خونده است ایران با چین قرارداد ببنده خب ببین دشمنو ببین انقدر میفهمه اگه این کاری که الان انجام داره میگیره 10 سال پیش 5 سال پیش 2 سال پیش 3 سال پیش 4 سال پیش انجام داده بودید خب خیلی از مشکلات اقتصادیتون حل بود امید به غرب امید به غرب برجام نمیدونم ببینیم اروپایی ها چه کار میکنن اقتصاد برونزا حالا جریان اصلاح طلب با خیانت با جنایت با ظلم با دروغ با فریب میخواد رئیس بشه و رئیس هم میشه یکی در میون رئیس شده تا حالا اومده دیگه حالا الان هم روز شکست خودن رفتن نه ترس 8 سال دیگه دوباره برمیگردن مخاطره ذهن سیاسیمون خیلی کنده ولی بعضی ها که اصلاح طلب نیستن که بعضی ها خوبن انقلابی امام رضا کار داره با خوبا انقلابیه اون خوبه اون مؤمنه اونی که خیانت نمی کنه اون برای کسب ریاست ترک لذت می کنه یعنی عمدن بدبین نشید به کسی ها ولی این جریان وجود داره امام رضا بهش اشاره کرد میبینی عمدن مستضعفانه زندگی میکنه تا بگن عجب آدم منیع الطبعیه بریم رئیس فلان جا بکنیمش نمیدزده ترک لذت حرام میکنه تا رئیس شه ملاک شناسایی آدم ها رو ببینید میزان میلشون به رئیس شدن بچه های حزب اللهی که این توما موج میزنه همه جا یک کسی رئیس میشه من نمیشم میخوام پوست همه رو بکنم چرا اون آره من نه نمیتونم ببینم یه نفر مسئول حزب اللهی 4 تا کار میکنه زود میرم سراغ نقاط ضعفش رو درست میکنم میگم بله البته خوب اینجا عمل کرد ولی ما فکر کردیم این مشکل فقط مشکل ماست زمان امام رضا هم پس این مشکل مشکل زمان امام رضا علیه السلام هم بوده امام رضا اینو ماها الان خوب میتونیم بفهمیم چون الان حکومت دستمونه پست و مقام داریم میبینیم توی یه اداره توی یه وزارتخونه توی یه بابا توی پایگاه بسیج توی یه هیئت توی یه هرچی رئیس شدن برتر از دیگران بودن توی سازمان امام رضا چون حکومت دار شدیم داریم اینو میفهمیم داریم میفهمیم که بعضی از ماها چقدر حب ریاست داریم ممکنه هیچ گناهی هم انجام ندیم ولی ترک گناهمون برای این نیست که گناه انجام ندیم خدا نمیخواد ترک گناهمون برای اینه که معتبر بشیم بهمون جایگاه بدن امام رضا تو از چه کسانی؟ رنج می بردی چه انسان های ظاهر فریبی امام رضا علیه السلام باید تو سرزمینی که قدرت شیعه تو اونجا بیشتر از خیلی جاهای دیگه است مثل این سرزمین ایران باید انقدر قریب بشن بگن اواصلت میرم خانه مأمون بر می گردم آخه من آدم میمونه به حضرت عباس آدم میمونه آقا امام رضا اگه تو عراق اینو میگفتی یعنی بغداد
که بابات مصعب بن جعفر رو اونجوری تو زندان شکنجه میکردن، یه چیزی. اگه تو مدینه این حرفو میزدی که اونجا مادرت فاطمه رو بین در و دیوار گذاشتن، یه چیزی. اگر تو کوفه این حرفو میزدی که فرق امیرالمؤمنین جدت رو شکافتن، جدت ابا عبدالله الحسین رو قطع قطع کردن، یه چیزی. آقا تو ایران ما میگی اما سرت تو هم نیا، اگه دیدی عباب سر کشیدم بدون که کار من تمامه، در حجره رو ببند، هر کسی هم اومد ملاقات بگو رضا ممنوع الملاقات.
به خدا هر مریضی انشالله خدا سلامتی بده به همه همین مریضانی که الان تو بیمارستان ها هستن، همین 40% که الان وضعشون وخیمه، ایشالله سلامتیشون رو پیدا بکنن بیان. اما بعضی از اینا میدونی دل شکسته هم هستن، پدر مثلا پدره، چون اکثرا هم سنشون زیاده، میدونی از کرونا نمیسوزه، از این میسوزه که بچهش آورده تو بیمارستان گذاشته رفته، حتی دیگه نمونده کنارش، هیچ کاری حاضر نیست براش بکنه، نکنه از باباش بگیره، این میسوزه. میگه من یه عمر خودم گذاشتم که تو اینجوری به این نقطه برسی، حالا تو حاضر نیستی بیای سر به من بزنی، آوردی در بیمارستان منو تحویل دادی رفتی. نظام میاد به پرستاره میگه ببین فقط شما همین که میای کنار تخت من میای میگی پدرم یا مادرم کاری چیزی، همین این برای من بسته، یعنی بفهمم کسی هست که کنار من باشه، آبی دست بخوام دستم بده، کاری بخوام برام انجام بده، بخوام از تخت بلند شم سرمو بگیره منو بلند کنه. مریض اینجوریه دیگه، یه مشکل. لذا میگن یکی از دلایلش همینه، این آسیب هایی که آدم میبینه تو مریضی و بستر و نقاهت و اینها. و ما برید عیادت، حتما برید عیادت، این عیادته خیلی باعث میشه که لا اله الا الله. امام رضا بعضی از چیزا شبیه مادرش فاطمه است که یه تیکشو همون چند روز پیش عرض کردم، امشب بذار این تیکشو بگم. بستر بیماری امام رضا مثل بستر بیماری فاطمه زهراست. امام رضا گفتی عباسر در حجره رو ببن، هیچ کس نیاد منو به این حال نبینه. کدوم حال؟ این که پرش حجره رو کنار بزنم، این که یتمل ملوکت عمل مل سلیم مثل مار گزیده‌ای به خودم بپیچم. امام رضا گفتی کسی نیاد، اون لحظات چقدر سخت بود تا آمدن جواد الائمه، اون لحظات چقدر سخت بود، اما بمیرم امام رضا برای مادرت فاطمه. اصلا کسی نمی اومد ملاقات زهرای ادر. چرا یکی اومد در خونه گفتن میخواییم بریم ملاقات فاطمه، فاطمه یه اطهر فرمود نه اینا نیاد، هر کی میخواد بیاد بیاد، اینایی که محسنم و کشتن نیاد.